عامل یک شرکت خارجی که ایرانی هم هست اتفاقا و تقریبا 10-15 سال در خارج از ایران کار میکنه در بخش حوزه نرم افزار و آیتی که بحث اصلیشون هم بحث برنامه نویسیه، شرکت بسیار معظم و خوبی رو در یکی از کشورهای آمریکایی داره. سالیان پیش داشت به این قضیه فکر میکرد من چطور میتونم از ظرفیت نیروهای داخل ایران استفاده کنم، چرا همش داریم از هندی ها استفاده میکنیم، از نیروهای مثلا کشوری مثل چین داریم استفاده میکنیم، ما فرایند کاری برون سپاری داریم، دورکاری داریم، اما باید اونها تایمشون رو با ما در واقع مچ بکنن، تنظیم بکنن که زمانی که ما شرکتمون فعال، خروجی کار اونها در واقع بیاد توی سیستم ما بشینه. تقریبا 40-45 نفر از بهترین برنامه‌نویسای ایران رو طبق یک سری پروسه‌های برنامه‌های خیلی خاص پیدا کرد، با اینها قرارداد خیلی خوب بست، اما بعد از یه تایم متوجه شد با توجه به اینکه این دوستان باید شب کار باشن، یعنی تا صبح باید مشغول کار باشن، عملکرد خروجی این آدم‌ها بعد از یه مدتی توی کد زدن و برنامه‌نویسی داره کاهش پیدا می‌کنه. چه کاری اومد انجام داد؟ اولین قدم مثبتی که بهش پیشنهاد شد این بود یک روانشناس خانم برای بانوان و یک روانشناس آقا برای آقایون استخدام کرد که در واقع کار این دو روانشناس پیگیری امور کلی این افراد در حوزه بحث اختلالات. مثلا من صبح خواب میمونم بچه‌مو ببرم مدرسه، من صبح کرختم نمیتونم به شغل اصلی خودم هم برسم، چطور باید خودم رو مدیریت کنم؟ ببینید اولین قدم مدیریت افراده توسط خودشون، یعنی این کارمندی که شما داری طبق یک برنامه شیفتی کار میکنه باید اول بتونه خودش رو تطبیق بده با یک برنامه زمانی مشخص. مثلا در زمان مشخص بخوابم، در زمان مشخص استراحت کنم، چطور باید اصلا خواب خودم رو تنظیم بکنم؟ ببینید خب کیفیت خواب شما بهتر از بنده اطلاع دارید آقای دکتر، خود کیفیت خواب هم چندین لایه متفاوت داره. بهترین خواب خوابیه که به یک سطح عمقی بسیار مطلوب در یک بازه زمانی متناسب، نمیگم 6 ساعت 8 ساعت، آدم‌های مختلف بر اساس مدل‌های در واقع بیولوژیکیشون ممکنه طرف تو 6 ساعت بخوابه احساس کنه که من از لحاظ خواب کافی بوده برام، یا ممکنه بیشتر باشه. پس باید بیاد از این ابعاد روی خودش کار بکنه. در ضمن ما برنامه زمانبندی استراحت برای شیفت های خاص هم باید برای در واقع کارکنان در نظر بگیریم.
بله ممنون، دست شما.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون. شنوندگان عزیز، با موضوع نحوه صحیح زمانبندی و تعیین نوبت کاری برای کارکنان در شرکت‌ها، سازمان‌ها یا کسب و کارها در خدمت شما هستیم. اگر ممکنه اعلام همراهیتون رو با ما بفرمایید، شغلتون رو بگید و در ضمن به ما بگید که آیا در محل کاری شما شیفت‌های کاری درست تنظیم میشه؟ لطف کنید پاسخاتون رو ارسال بفرمایید از طریق پیامک به سامانه پیامکی ما 3036-37. اگر هم دوست دارید صدای گرمتون رو ما بشنویم، شماره تلفن 2265-25-25 در اختیار شماست.
سلام، خسته نباشین. امروز خیلی خوشحالم که موضوع خوبی رو واقعا اشاره کردین و این بحث نوبت کاری کارکنان اسنافهای عملیاتی، حالا تو هر مجموعه که هست، واقعا بحث مهمیه. البته خب استارتش با این بحث خورده و بسیار عالی از دید روانشناسی داره بررسی میشه، ولی این بحث چند فاکتوری هستش، یعنی خیلی میشه روی این بحث کار کرد، یعنی 100 تا جلسه هم باشه به نظر من کمه. بخاطر اینکه علاوه بر بحث روانشناسی و کوالیتی کار، بحث خود پزشکی این بحث هم مهمه. چرا؟ بخاطر اینکه کسایی که سابقه به صورت نوبت کاری میان و اگر اون اصول سابقه نوبت کاری رعایت نشه، هزاران مشکل جسمی هم پیدا میکنن، مثل بیماری سندروم متابولیک، سابقه کاه تحمل قند خون که باز خودش منجر به دیابت میشه و چیزهای دیگه. و بحث در واقع حوادث و اینسیدنت ها و اکسیدنت ها هست تو کار، یعنی فقط بحث اینکه کوالیتی یک کار میاد پایین نیستش، بحث حوادث هست. دوستان اشاره کردن حالا بیشتر به مهماندارا و خلبانا، ولی من بهتره بهتون بگم که این فقط 20% موضوع تو فرودگاه است، یعنی 20% فعالیت ها با کرو پرواز هست که همون مهماندارا و خلبانا هستن. 80% بخش خدمات فرودگاهی ما هست که به همون نسبت مهمه.
خیلی ممنون از شما شنونده عزیز که نظرتون رو گفتید. شما هم در هر شغلی که هستید و برنامه رویش رو گوش میکنید میتونید نظرتون رو در خصوص موضوع برنامه بفرمایید. راه های ارتباط با ما سامانه پیامکی 30036-37 و شماره تلفن 22-65-25-25. ممنون و متشکریم از شما شنوندگان عزیز که در کنار ما هستید در برنامه رویش امروز. آقای دکتر فتوبت، در خصوص تلفنی که شنیدیم اگر نظری دارید بفرمایید.
بله خواهش، من فکر کنم دوستمون به احتمال خیلی قریب به یقین در صنعت هوانوردی مشغول هستن، به هر حال بهشون خدا قوت میدم. واقعا همینطور که فرمودن، البته ما اشاره کردیم، گفتیم که طبقات هم جسمی هم روانی داره، یعنی حالا رو بحث، حالا هم بحث فشار خون، هم رو بحث دیابت، اینا اگر کسی به خصوص داشته باشه تاثیر تشدید میشه اینها در شرایطی که بعد تغییر بله تغییرات سری دارن. و من اشاره کردم از این جهت اون مشاهد و بحث کنترل پرواز اشاره کردم، و کسی که تو اتاق کنترل پرواز هستن اون کنترلگر کنترلر، اینها به هر حال بیشترین فرسودگی شغلی داره، چون به واسطه یه بخش هم فشار و استرس کار هستن، به واسطه اون چرخش کار. و نکته‌ای که حالا اشاره کردیم و اون بخش از دوستان اشاره کردیم، به واسطه اینکه ثابت نیست این چرخش شغلشون و دائما در گردش است و تثبیت نشده که این تبعات و عوارض هم جسمی هم روانیش بیشتر هست تا کسایی که حالا به صورت فیکس یا یه مدتی روزکار هستن، یه ساعت خاصی رو بیدار میشن، یه ساعت خاصی رو میخوابن، تا کسایی که ریتم ثابتی نداره این خواب بیداری.
دکتر، استاندارد شیفت بندی کاری برای بخش خدمات فرودگاهی، برای خلبان ها و همه کسایی که تو این بخش هستن چی هست؟ یعنی چند شیفت کاری باید برای اونها در نظر گرفته بشه؟
خدمت شما عرض کنم که صنعت هوانوردی به واسطه اینکه یه صنعت بین المللی هست، اتفاقا روش اومدن استانداردهای در سطح دنیا در آوردن. یعنی اگه یه خلبان بیش از 90 ساعت در ماه نباید بپره و اینها باید ثبت بشه. واسه ثبت میشه، اگر مثلا یه خلبانی از اینجا پریده رفته در یه کشور دیگه، اون فرودگاه و صنعت متولیان هواپیما کشور اونجا رصد میکنن و به صورت رندوم چک میکنن. اگر بیش از 90 ساعت پریده باشه، یه اخطار به اون شرکت هواپیما میدن و بعد از چند بار ممکن اصلا اجازه پرواز ندن، چون میگن این های ریسکه و ممکنه بیاد بر پرواز بالا سر حساب هوای پرواز آسمانه و ممکنه دچار مشکل بکنه و خطر ایجاد کنه. بنابراین اونا تو اون ساعت، چه در حوزه فرودگاه، کلا در صنعت هوانوردی استانداردهای بین‌المللی داره که همه ایرلاین ها طبق اون باید رعایت بکنن. حالا تو حوزه وقتی بیمارستان میگم که آقای دکتر هم اشاره کردن، یا تو صنایع ما تو اون صنعت استانداردهایی در آوردن، ولی الزامی نداره چون مبادلات بین المللی وجود نداره. اینجا اورژانس ما داره تو اورژانس ایران کار میکنه، ولی یه استانداردهای براش در آوردن که طبق اون باید این گردشه باشه، یه ساعت کاری باشه و طبق اون رعایت بشه. ولی اگر رعایت نکنه، کسی این نیست که جلوی کار اینو بگیره، مگر تو کشور ما یک سازمان نظارتی بخواد خیلی دقیق بشه روش، به هر حال بخواد ایرادی بگیره. اینجا هم سازمان هواپیما کشوری ما ملزم هست اون استانداردها رصد کنه و حتی بیاد ارزیابی بکنه به حساب شرکت ها رو، و اگر رعایت نمی کنن حتما جریمه و اخطار داره. برای هر شغلی تو صنعت هوانوردی جدا در اومده، مثلا برای استانداردهای خاص خودشو داره، نمیتونیم بگیم برای همینه که میگم خلبان میگه 90 ساعت، مهماندار متفاوته، کسی که رو زمین هست که باز باید این چرخشو داشته باشه متفاوت هست،
کسی که در فرودگاه هست
تو فرودگاه به خصوص تو اتاق به حساب توی به عنوان کنترل پرواز هستن،
برج‌های
مراقبت به عنوان برج مراقبت میشناسیم ما، اونجا هستن که بسیار دقیق و حساس هم هست. اینها براش هر کدوم استانداردهای خاص خودشو داره. تو فرودگاه ما
گفتید برای برج‌های مراقبت اون موضوع استراحت اهمیت
بیشتری هم داره، بله، و اصلا فضاشون فضای متفاوتی باید باشه، فضای اصلا متولی و مدیری که یا مسئولی که سرشیفت هست اونجا باید فضای رو تلطیف بکنه. حالا اونجا که خیلی حساسه، میخوام بگم وقتی ما تو فرودگاه، وقتی که اون لحاظ نمیشه، یک عدم هوشیاری یک راننده تو سطح رو باند فرودگاه ممکنه باعث بشه که یه برخورد با یه هواپیما بشه، و بارها اینو اتفاق افتاده و دیدیم که به بال هواپیما خورد. به خاطر اینکه این راننده دقت لازمو نداشته. و نکته‌ای که وجود داره این که حالا آقای دکترم اشاره فرمودن و من فکر می‌کنم که باید بهش دقت کنیم توی نوبت کاری، حتما سازمان‌ها و شرکت‌های ما پرداخت مناسب داشته باشن که فرد در زمان رستش نره شغل دوم پیدا بکنه، چون این بسیار آسیبش بیشتر خواهد بود. ما باید انقدر پرداخت بکنیم که فرد نیاز نداشته باشه شغل دوم داشته باشه و بره واقعا استراحت کنه. ولی متاسفانه ما پرداختامون ضعیف هست و اکثرا کسایی که کار شیفتی رو قبول میکنن حتی تو سازمان ها میگن ما بخوایم به خاطر شغل دوم هستش.
بسیار خوب، بریم سراغ پیامک های شنوندگان عزیزمون. آقای فروهش از تهران گفتن لطفا بفرمایید چطور میشه در زمان استخدام تشخیص داد که یک پرسنل در کدام موقع از 24 ساعت شیفت صبح یا شب عمل کرده بیشتری دارد؟ آقای دکتر اشراقی بفرمایید، خواهش میکنم.
خب اینکه در جلسات مصاحبه‌ای که اتفاق میفته نوع عملکرد خود فرد رو میشه از زبون خودش در رابطه با اینکه این آدم روزمحوره یا بامداد محوره، این رو در واقع میشه کاملا جویا شد. سوابق کاری ایشون و استعلام هایی که حتی گرفته میشه این مطلوبیت رو هم ایجاد میکنه. مثلا من در واحد اورژانس یک بیمارستان کار میکردم، الان میخوام بیام مثلا دارم عرض میکنم برم در واحد حراستی که در مثلا یک شرکت متفاوته، یه سنت متفاوت. خب من عملکرد این فرد رو در بازه زمانی که کار کرده در سوابق کاریش بررسی میکنم، با خودش هم صحبت میکنم. هرچند طبق حالا جلساتی هم که در واقع قبلا صحبت شد، اون بحث یوریت بر اساس در واقع تاریخ تولد این فرد هم میتونه به ما کمک بکنه که این فرد خب حالا در چه روزهایی میتونه بازدهی بهتری داشته باشه. در کل میشه پس براش یک برنامه‌ریزی بهتری داشت که اون چرخه های زمانی کاریش رو در واقع مساعدتر بکنه. البته اینجا یک مطلب عمده هم وجود داره. ما در بحث انقلاب صنعتی که در واقع داره اتفاق میفته و حتی وارد شدیم و خیلی از پروسه داره تغییر میکنه، که البته امیدوارم هم که بحث اقتصادی داخل کشورمون هم به این سمت و سو حرکت بکنه، چون الان فقط 14.5% آیه دکتر بحث اقتصاد داخلی کشور ایران رو بخش خصوصیه. که شما میفرمایید که جنبه های مالی و حق و زحمه رعایت بشه شاید تو بخش خصوصی باشه، ولی واقعا مثلا دوست بزرگواری که تو بخش آتش نشانیه یا تو بخش اورژانس یا تو بخش مراقبت های پرواز اینا بالاخره شرکت های دولتی هستن و این باید در واقع در نظر گرفته بشه. ما آینده چند سال آینده در واقع دنیا بیشتر سمت و سو میره سمت خدمات، و خدمات یعنی شیفت های مازاد و بیشتر، ارائه خدمات 7 روز و 24 ساعته. لذا توجه به این مطلب خیلی مهمه. فقط در ابتدا باید زمانی که میخوام مصاحبه رو انجام بدم به این توجه بکنن که آیا علایق خود این فرد از لحاظ برنامه‌ریزی شخصی به خانوادگیش هم میتونه تطبیق پذیری با این شیفت کاری داشته باشه یا خیر.
بله آقای دکتر شما نکته‌ای دارید؟
من فقط در تکمیل فرمایشات دکتر اشاره کنم که ما برای بحث ساعت بیولوژیک ابزارم داریم، آزمون داریم که بر اساس اون میتونن افراد وقتی میخوان استخدام کنن ضمن مصاحبه اون آزمون هم بگیرن که با ریتم بیولوژیک روزانه افراد
بیشتر آشنا بشن.
ما یه بیوریتم داریم که ماهیانه و فصلیه، یه ساعت بیولوژی روزانه داریم
24 ساعته. اتفاقا شنونده عزیزی به شماره 0936-6090 گفتن زمانبندی باید به شکلی باشه که کارگر از آسیب‌های ناشی از کار به دور باشه و یکی از ابزارهای تعریف زمانبندی نمودار بیوریتم هست. ایشون هم به این موضوع اشاره کردن، حالا یا تجربه کردن یا اینکه از نظر تئوری با این موضوع آشنایی دارن. بریم سراغ پیامک آقای حسین نوری از نجف آباد. گفتن که در خصوص اولویت دهی به زمانهای حضور نیروها در راستای برنامه ریزی تولید در یک کسب و کار کارگاهی باید چه معیارهایی رو در نظر گرفت؟ لطفا با مصداقهایی از تجربه هاتون توضیح بدید. آقای دکتر فوتوبال بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که در مورد من یه لحظه چون حواسم رفت به یه موضوعی اگه من عذرخواهی میکنم،
در خصوص اولویت دهی به شیفت های کاری در راستای تولید در یک کارگاه سوال کردید.
ما وقتی که شیفتمون میره اولویت بر این هست که اگر ما میتونیم کار روزانه انجام بدیم، اگر به هر حال شرایط کار و نیاز بازار گاهی اوقات ایجاب میکنه که بحث شیفت کارخونه تولیدی اگر هست، جدا از بحث خدمات که الزام داره که به هر حال در 24 ساعت به هر حال همه آنکال باشن، اگر نیاز هست که من تولید رو ادامه بدم نهایتا دو شیفت داشته باشم، روز و عصر و شب کار نداشته باشم، چون به هر حال اثرات و تبعات و راندمان کار توی شبکاری کاهش پیدا میکنه. حتی اگر ما استراحت کافی رو به افراد بدیم، بدن انسان برای شبکاری ساخته نشده و بعد استراحت بکنه. اگر ناچار هستیم ما شبکاری هم داشته باشیم، قطعا همونطور که قبلا هم اشاره کردم باید زمان استراحت بین کار، چون گفته میشه مثلا در طول روزش زمان استراحت هر یک ساعت یک ربع استراحته، وقتی به شبکاری میرسیم تقریبا هر نیم ساعت 40 دقیقه باید یک ربع استراحت به افراد بدیم تا بتونیم از رندمان کار بالاتری برخوردار باشیم.
بله، شما توضیح دادید.
صحبت های دکتر کاملا متین و درست، اما چون در واقع این دوستمون خواسته بودن یک نمونه بارز هم در واقع مثلا یه نمونه در واقع
بله،
مثال هم بزنیم.
بله،
من الان مشاور یک مجموعه در بخش حوزه صنعت پلیمر هستم که مدیرعامل این شرکت بنا به اتفاقات که در بخش صادراتش در واقع داره میفته مجبور شده که یک شیفت مازاد شبکاری هم داشته باشه. ما در بخش منابع انسانی تقریبا چند ماه پیش برایشون یک کارشناس تعمیرات و برق رو در واقع میخوام بگم استخدام کردیم براشون. خیلی جالبه، این فرد کلن برایش روز اوکی شده بود، چون فرد رو در واقع مد نظر نذاشتند و مدیرعامل به این قضیه کاملا بی‌توجهی داشت. به مدت یک هفته این فرد در شیفت شب استفاده شد و متاسفانه به دلیل سهل‌انگاری که انگار به خاطر کرختی بدنش ناشی از عدم استراحت اتفاق افتاده بود، برق گرفتش و مجبور شدن که در واقع نصف شب این بنده خدا رو ببرن بیمارستان. و این در واقع یکی از چیزهایی هستش که ما زمانی که توجه نمی‌کنیم به برنامه شیفتی، حالا آید دکتر بازم عرض کردم به نظرم 100% امیدوارم اینقدر اقتصاد عالی بشه که همه مجموعه‌های تولیدی ما مجبور به شانس شیفت کار بکنن.
بله.
ولی صحبت شما کاملا متینه، اگر مدیریت عمل کرده مناسب باشه و توی دو شیفت بشه بهترین اتفاقه، چون ما هر چقدر داریم به شیفت شب اضافه میکنیم و نیروهای بیشتری میگیریم، ریسک مدیریت سلامت و HSE این افراد بسیار داره بالاتر میره.
و اگر ما شیفت شب میگیریم، باید شیفت شب رو از یه نیروهای مازاد بگیریم که بتونیم وقت استراحت، یعنی اگه فرد قرار هست که تو شیفت شب دائم تو اون 8 ساعت بیدار باشن، حتما افراد بیشتری رو گرفت که بتونن استراحت کنن. اینا چیزایی است که متاسفانه خب ما رعایت نمی‌کنیم
به دلیل مدیریت هزینه.
مدیریت هزینه و اینجا نمی‌دونیم که به همین مستاقی که شما فرمودید چقدر هزینه برای شرکت و برای خانواده این فرد داشته، به واسطه اینکه ما می‌خوایم یه جا مدیریت هزینه کنیم و زمان فشار زیادی بخصوص در شیفت شب به افراد وارد میشه. ما خاصیت خود شبکاری اینه که فشارش بیشتر هست، حتی اگر یه کار پشت تلفن فقط پاسخگوی تلفنی 118 باشه.
بسیار خب، خیلی ممنونم. در پیامک هامون داشتیم که شنونده عزیزی گفته بودن چرا از نحوه زمانبندی و تعیین نوبت کاری در صنایع صحبت نمی کنید. اتفاقا پیامکی داریم که به طور مصداقی سوالی رو مطرح کردن، گفتن من در یک شرکت صنایع چوبی کار میکنم، دارای یک شیفت کاری از ساعت 8 صبح تا 7 عصر هستیم، آیا این ساعت کاری مناسب برای کارکنان هست؟
خدمتشون عرض کنم که یکی از باز برمیگرده به هم مدیریت هزینه کردن آقای دکتر که یه شیفت میان، معمولا بعضی صنایع هستن، کارخونه هستن، میان دو تا شیفت، اگر قرار 24 ساعت کار کنن میان دو تا شیفت 12 ساعت میبینن. این صورتی که زمان استراحت مناسب در بین کار داده بشه و پرداخت مناسب انجام بشه، چون متاسفانه باز ما چیزی که داریم میبینیم اینه که فرد مثلا میاد شیفت اصلا عصر رو یا شب رو قبول میکنه از 8 شب تا 7 صبح روز بعد و برای اینکه بتونه در طول روز بره یه شغل دیگه داشته باشه و خب این اثراتش خیلی بیشتر، یعنی فرد کارش و انرژیش رو جای دیگه صرف میکنه و استراحت و خستگیش رو داره میاره برای این شغل ما. درسته که این شغل استخدام و برای این شغل داره به عنوان شغل اولش شناخته میشه، ولی در اصل این شغل اولش نیست، شغل دومش محسوب میشه. بنابراین اگر ما پرداخت مناسب داشته باشیم، فرد به لحاظ مالی برای اون 12 ساعت خوب اقنا بشه، میگیم به جای بیاییم ما 8 ساعت داشته باشیم، 3 تا شیفت 8 ساعته داشتیم، میتونیم 2 تا 12 ساعته داشته باشیم با پرداخت مناسب و زمان رست و استراحت کافی در بین ساعات، و هرچی به ساعت پایانی میرسیم قطعا باید زمان استراحت بیشتری بشه. یعنی اگر فرد 8 صبح اومده داره تا 7 شب کار میکنه، از اول صبح هر یک ساعت یک رو به استراحت، وقتی میرسیم به پایان روز قطعا اون زمان استراحت و زمان کار باید کمتر بشه، زمان استراحت بیشتر بشه.
اتفاقا شنونده عزیزی به شماره 0914-7809 گفتن که من یک کارگرم، همه جای ایران کار کردم ولی که به کارگر جای استراحت بده چرتی بزنه بدون پول و بدون اخراج.
خب دیگه این میگم متاسفانه
در واقع شما کارفرمایان کارفرماها باید این رو در نظر بگیرن،
چون طبقاتش ما میایم مدیریت هزینه کنیم ولی هزینه‌هاش یک اتفاق یک بار بیفته ببینید انقدر هزینه باید بکنیم که بار مالیش بیش از اون پرداختی است که در کل اون سال داشتیم.
آیه دکتر، یه صحبتی هم که در واقع حالا چند دقیقه پیش مطرح شد، یه بخشی برای مدیریت این داستان مدیریت فردیه، یه بخشی هم همون بحث مدیریت سازمانیه. من یه چیزی رو میخوام ارتباط بدم به بحث فرهنگ سازمانی که چقدر ما بد نگاه میکنیم توی ایران. شما اگر وارد یه سازمان بشید ساعت 2 بعد از ظهر باشه، سازمان حتی خصوصی ها، من اصلا بحث دولتی ندارم، بگن آقا ارباب رجوع حالا وایساده فلان، اگر شما بر اساس حجم کاری خیلی زیادی یک فرد، حالا حسابدار بخش بایگانیه، بخش اداریه یا بخش فروشه داره کار میکنه، اگر ببینید سرش روی صندلی گذاشته و داره یه چرت میزنه، میگیم بسیار کار زشتی کرده. شما تو تایم کاری دارید میخوابید و این رو در واقع شده عجین شده تو بحث فرهنگ سازمانی ما. ما توی ژاپن چیزی که توی تحقیقات در واقع هست، در شرکتایی که حجم کاریشون بالاست، اجازه داره کارمند بسته به اون چیزی که نیازش رو بتونه برآورده بکنه نیم ساعت بخوابه. حتی سازمان میاد براش یه صندلی رست میذاره، راحت میذاره، گاهی اوقات یه فضایی رو فراهم میکنه، چشم‌بندهایی رو آماده میکنه، اصلا یه فضای اتاق تاریکتری رو آماده میکنه، بتونه 10 دقیقه استراحت کنه، فرش بشه و مجدد بیاد با یک بازدهی بالاتر. ببینید ما فکر میکنیم کارمند ایرانی در هر شرکت خصوصی و دولتی اگر از 8 صبح تا 4 بعد از ظهر باید کار بکنه، فقط اجازه داره نیم ساعت یا یک ساعت بره ناهارش رو بخوره و برگرده، دیگه نباید از پشت میزش تکون بخوره، اصلا اینکه نباید حرفی بزنه فلان.
حالا پیشنهاد میکنم آقای دکتر، حالا تهیه کننده محترم خانم سوادکاری موافق باشن، اصلا یه برنامه به زمان کار و ساعت میزان ساعت کاری مناسب در طی روز بهش پرداخته بشه.
انشالله در برنامه‌های آینده حتما این موضوع رو هم مد نظر خواهیم داشت. بریم سراغ پیامک آقای امینی راننده کامیون از دسفول که گفتن ما رانندگان کامیون هیچ قانون کاری نداریم، از دسفول کامیون به خاطر 300 هزار تومان اضافه کرایه یک روزه حرکت میکنه از دسفول تا مشهد به صورت تک راننده که مسیر هم 1800 کیلومتره. وقتی میرسن مقصد این راننده ها دیگه حالی ندارن، پلیس راه هم بارنامه رو چک نمیکنه در حالی که باید با اون باربری به طور قانونی برخورد بکنه.
بله، تمام. میخواستم بگم که یکی از وظایف نیروی انتظامی پلیس راه ها تو مسیر برای هم راننده اتوبوس ها هم کامیون ها همین است که اینا رو چک بکنن. متاسفانه خب اونجوری که باید و شاید دقت نمی میشه، ولی از طرف دیگه این دوست عزیزمون خودش باید به سلامت خودش فکر بکنه، چون به هر حال خدای نکرده به هر حال رانندگی نیازمند هوشیاری هسته که اگه تو مسیر اتفاقی بیفته آیا بعد دیدین اون 300 هزار تومان ارزش داره یا نداره، میتونن فکر کنم قبول نکنن، ولی به اون باربری بگه نه من شرطشو ندارم این بارو ببرم.
آقای دکتر، البته این ربطی هم به بحث اتحادیه کارگری توی کشور ما داره ها. برش و قدرت اتحادیه‌های کارگری متاسفانه خیلی
ضعیفه. بله.
امکان ایجاد لایحه و پیگیری جهت تصویب قوانین برای مدیریت کلی از اتفاقات در پروسه کشور رو نداریم متاسفانه.
بله، متاسفانه.
خیلی ممنون و متشکرم شنوندگان عزیز، ما همچنان در خدمت شما هستیم با موضوع نحوه صحیح زمانبندی و تعیین نوبت کاری برای کارکنان شرکت‌ها، سازمان‌ها و کسب و کارها. راه‌های ارتباط با ما شماره پیامکی 3036-37 و شماره تلفن مستقیم 2265-2525. بریم تلفن به شما شنوندگان عزیز رو بشنویم.
سلام و خسته نباشید میگم خدمت شما. بسیار کار خوبی انجام دادیم که در مورد ساعت کاری صحبت کردیم. ما در یکی از بد آب و هواترین و بدبوترین داریم کار میکنیم که اصلیه پروژه نفت گاز اصلیه، اما متاسفانه بیشترین ساعت کاری، یعنی 10 ساعت کاری مفید به علاوه با سرویس که میریم میایم، 12 ساعت کارگرهای بدبخت تو این گرمای دارن اینجا کار میکنن. واقعا نمیدونم چه ظلمی به اینا داره میشه. خواهش میکنم عاجزانه خواهش میکنم اینو تو رادیو اعلام کنین، واقعا ممنون میشم. یعنی در حق این یعنی کارگران میکنین، واقعا خیلی ممنون میشم. مظفری هستم از چنگان.
تلفن آقای مظفری رو شنیدیم. آقای دکتر اشراقی، وضعیت آب و هوا به هر حال فکر می‌کنم ارتباط مستقیم و تنگاتنگی داره با اینکه به هر حال روی وضعیت جسمی و راندمان کاری تأثیر بگذاره برای کارگران و آستانه تحمل کارگرها رو در واقع اون شرایط بد آب و هوایی تغییر میده. در این خصوص چه تمهیداتی باید اندیشیده بشه کارفرماها؟ چه
من در وهله اول خود قوت میگم به تمامی این دوستانی که در مناطق گرمسیر کشور مشغول کارن و البته با توجه به شرایط مالی و اقتصادی خانوادگی حتی مجبورن ساعت‌های طولانی هم کار بکنن
تو بعضن دور از خانواده.
بله، گاهی اوقات ممکنه حتی جدا از بحث شیفت کاری از یک نقطه دیگه حتی اومده باشه تو منطقه مثل اصلویه، مثل مناطق جنوبی و حتی مناطق نفخیز کار بکنن. در مورد این تمهیدات دو تا نکته بیشتر نمیشه گفت. اول اینکه تمامی شرکت‌های پیمانکاری و شرکت‌هایی که اونجا کار میکنن مستقیما زیر نظر حالا وزارتخونه متفاوتی میتونن باشن، هم بحث در واقع اداره گاز هست، هم بحث وزارت نفت هست، بحث پتروشیمی و پالایشگاه هستن. حتما مدیران منابع انسانی دارن، لطفا مراجعه کنن، یک متنی بنویسن، بگن آقا شرایطمون اینطوری هست، یه مقدار بیشتر مراعات بشه. ولی بحث دوم، بحث در واقع عرض کردم ابتدای صحبت های در واقع این برنامه، بحث قوانینه. خیلی جالبه اگر کارگر در این شرایط بگه من کار نمی کنم، میگن نیرو زیاده، خیلی از آدم رو دنبال کارن، شما لطف کنید بفرمایید بیرون و یک فرد دیگه ای رو میارم. ولی سرکار خانم، بحث در واقع شیفت کاری در اونجا و در همه در واقع حوزه های شغلی به میزان تمرکزی که مورد نیاز هست بستگی داره، به آب و هوا بستگی داره، به میزان کار یدی که از جسم و توان فرد داره استفاده میشه بستگی داره، به میزان هوشیاری اون در واقع فرد و میزان سلامت جسم و روان و فکر در واقع اون فرد هم بستگی داره. امیدوارم که تمهیداتی رو دولت در واقع برای این دوستان هم داشته باشن که بتونن در واقع صداشون حداقل به یک نتیجه برسه، یه اتفاقی براشون بیفته.
خیلی ممنون و متشکرم. خب آیه دکتر فوتوبس، ما در خدمتتون هستیم، صحبت‌های پایانی شما رو هم بشنویم.
هم در مورد پیرو فرمایش های دکتر یه صحبت کنم، بعد دیگه جنبندی داشته باشم خدمتتون. این حالا تو بحثمون هم داشتیم، من فکر می‌کنم که بعد دوستان ما یه بخشی که تو اصلویه برام، من افتخار داشتم اونجا چندین بار رفتم، یه بخش اونجا شرکت‌هایی هستن که آیه دکتر دولتی هن. و قطعا دستن در کاران دولت مردان ما میتونن تو این زمینه اقدامات عاجلی انجام بدن. یه بخششون خصوصی هن که باز اونجا وزارت کار میتونه ورود کنه. حالا من پیشنهاد میکنم که یه برنامه اصلا داشته باشیم راجع به بحث شرایط محیط کار توی کسب و کارمون، شرایط محیط فیزیکیه محیط کسب و کار رو یه بحثی داشته باشیم. ولی قطعا یکی از چیزایی که اثر میذاره نوبت کاری خود شرایط فیزیکی کار، گرما سرما اینا همه اثرگذار هست که باید بهش توجه بشه. من در کل پیشنهادم اینه که تو بحث نوبت کاری برای اینکه بتونیم از بیشترین بهره وری و راندمان برخوردار باشیم، وقتی که شیفت عصر و شب داریم قطعا زمان استراحت و رست بیشتری به همکارانمون بدیم، پرداخت مناسب داشته باشیم که نیاز نباشه شغل دوم داشته باشن، حتما شرایط تفریحی مناسبی در محیط کار ببینیم برای افراد که در اون زمان استراحتشون بتونن از اون ورزش یا نرمش یا فضای جیم یا اتاقی رو فراهم بکنن که افراد بتونن اونجا استفاده کنن، فضای فان و شادی رو ایجاد بکنن به خصوص برای شیفت شب. و نکته که آقای دکترم توی فرمایششون اشاره کردن و یکی از نیازهای ما هست اینه که ما افراد استخدام میکنیم مشغول کار میشن، یکی از نیازهای اساسی مردم جامعه ما که روش کار نشده و از بد و حتی من فکر می‌کنم آموزش دبیرستان نیاز هست، بحث توسعه فردی هست. این آموزش‌های توسعه فردی به افراد در بدل استخدام خیلی می‌تونه کمک بکنه در اینکه خودشون رو با شرایط آداپته بکنن.
خیلی ممنون و متشکرم شنوندگان عزیز. موضوعاتی که ما این هفته بهشون خواهیم پرداخت، فردا از بیمه‌های درمان برای کسب و کارهای کوچک صحبت می‌کنیم، دوشنبه از مدیریت بهره‌وری کارکنان، سه‌شنبه از اصول مدیریت زمان برای کسب و کار، چهارشنبه مدیریت جذب خیرین در یک سازمان خیریه و پنجشنبه هم چگونه کسب و کار ایجاد بکنیم که 100 سال دوام بیاره. ممنونیم از اینکه ما رو همراهی